سلام خدمت تک تک شما عزیزان، منم به نوبه خودم از برادر عزیزم کشیش کامل خیلی تشکر میکنم برای این فرصتی که به بنده دادن تا بتونم بیام اینجا و شما رو خدمت بکنم. و منم واقعا خدا رو شکر میکنم برای کشیش کامل و قلبی که برادرمون داره و اون کاری که خداوند در زندگی برادرم و خانوادهش و کلیساش داره انجام میده و این واقعا باعث شادی و خوشی منه که واقعا بتونم بیام و در کنار برادرم بیستم و او رو خدمت کنم. من وقتی وارد شدم دیدم پیرانامونم تقریبا همرنگ همدیگه هست، گفتم خداوند رو شکر میکنم که پیرانامون همرنگ، عطا کن دلهامونم با هم یک دل باشه و بدونیم که واقعا کنار هم ایستاده خداوند رو خدمت میکنیم. من یادم میاد و سال 96 که به امریکا آمدیم با خانواده و با برادرمون آشنا شدم، درست هفته اول بود که وارد امریکا شدم، درست همون دقیقت همون هفته اول من اولین موعظه رو در کلیسای کرک انجام دادم، همون هفته اول و اولین یک شنبه بود که تو امریکا بودم و از اون موقع خداوند فیض بخشید تا بتونم با برادرم و خادمین این کلیسا آشنا بشم. خدا رو شکر برای کشیش خسرو عزیز و خانوادش هم که این برادر رو که ما از سالها از ایران با هم دوست هستیم و تقریبا با هم ایمان آوردیم و اولین اردوی جوانان یا نو ایمانان رو ما با هم بودیم و خدا رو شکر از همون موقع خداوند ارتباط خوبی رو بین ما آغاز کرد. من واقعا خدا رو شکر میکنم برای خادمین و ایماندارانی که قدیمی هستن. من همیشه اینو به خادمین کلیسای خودمون میگم، امروز میخوام اینجا جرات کنم به شما بگم، افتخار من به عنوان خادم خدا اینه که با خادمین دیگه با هم پیر بشیم و کنار هم بمونیم و این مهمترین اصل در دنیای امروز اینه که کنار هم دیگه بمونیم و پیری هم دیگه رو ببینیم و این با ارزش‌ترین چیزیه که میتونه یک خادم خدا داشته باشه. ما در کلام هم میبینیم که چطور خادمین با هم میبودند، کنار هم میبودند و پیری همدیگر رو میدیدند. بهترین نمونه یوشع هست و یوشع ابن نون و کالیب ابن یفونه که پیری همدیگر رو دیدند و در اون پیری که اینا بالاخره با هم وارد شدن به اون زمین، اون کالیب ابن یفونه، ما خیلی راجع به یوشع میخونیم ولی واقعا ایمان کالیب رو من چند هفته پیش خداوند برام باز کرد که چه ایمان قوی رو داشت که در اوج پیری اما ایستاد و به یوشع گفت من درست پیر شدم ولی اگه یادت باشه 40 سال قبل این رویا رو خدا به من داد و من ایستادم، الان درست 85 سالم هست ولی اومدم وارد زمین موعود شدم و دید من اینه که این کوه رو به من بده، کوه رو به من بده. خیلی جالب هست، کوه رو به من بده. اگه من جای اون بودم در سن 85 سالگی، باور کنید همون فلات، یک زمین فلات سادرم به من میدادن خوشحال بودم. ولی چه ایمانی و چه قوتی در سن پیری این مرد داره که کوه رو میخواد و میگه قوت هم زائل نشده و خدا رو شکر واقعا برای کاری که روی خدا انجام میده. شما بعضیتون شاید اطلاع دارید نهضت پنتیکاست الان امسال 100مین سالگرد نهضت پنتیکاست مخصوصا جمعیت ربانی رو در تمام دنیا جشن گرفتن. ما به فیض خداوند در ماه آینده این کار رو خواهیم کرد و واقعا یک پنتیکاست و اون کار روح القدس که در حقیقت از حدود 100 سال پیش آغاز شد، در حقیقت کلیسا رو احیا کرد، کلیسا رو آورد بالا و در حقیقت همان چیزی که قرنها فراموش شده بود ولی در اعمال رسولان ما رو می دیدیم و می بینیم که چطور کلیسا افتتاح شد، کلیسایی رو که عیسی مسیح بنا نهاد، روح القدس اون رو افتتاح کرد و چطور در اعمال رسولان ما شاهد هستیم که در حقیقت اعمال روح القدس هست با رسولان، که چطور روح القدس جلو و رسولان پشت سر روی خدا می رفتند و کلیسا رشد می کرد. درست تا 300 سال اول مسیحیت، هرچند هیچ ساختمانی وجود نداشت. تمام رسالاتی هم که شما در عهد جدید میبینید برای کلیساهای مختلف نوشته شده، با این تفاوت که هیچ کدوم ساختمان نداشتن، همه در خونه ها و در جاهای مخفی جمع میشدن. ولی عجیب ترین واقعه اینه که در اون 300 سال اول شروع مسیحیت کلیسا به صورت بسیار زیاد رشد میکرد و رشد سعودی به بالا رو داشت. ولی در حوالی سال 320 خورده ای وقتی که کنستانتین امپراتور روم با اون رویایی که در آسمان میبینه و مسیح رو میبینه و اونجا توبه میکنه و دستور میده که تمام امپراتوری روم مسیحیت رو بپذیرن و در حقیقت مسیحیت آزاد میشه و دین رسمی امپراتوری روم میشه و دیگه از تمام اون غارها و از اون جفاها و از زیرزمینها و جنگلها بیرون میان و کلیسا دیگه شکل میگیره، بیلدینگ پیدا میکنه و همه چیز تشکیلات میشه. خیلی جالبه، پول میاد، پولهای زیادی میاد، نمیدونم قدرت میگیرن کلیساها و رشد معنوی میکنن، ولی متاسفانه از نظر روحانی رشد نزولی میکنن و میبینیم که از اون تاریخ به بعد کلیسا چقدر میاد پایین و چقدر میاد پایین. و نشون میدن که یه بار در تاریخ اینو نوشته شده که یکی از پاپ ها وقتی که با یکی از کاردینال های خودش در واتیکان حرکت میکرد و این زیبایی های واتیکان رو نشون میداد و میگفتش که ببین چقدر زیباست، طلا، تابلوهای گران قیمت، چوب های خیلی نفیس. و بعد به این کاردینالش گفت دیگه ما مثل پتروس نیستیم که بگیم طلا و نقره نداریم، ببین ما چقدر طلا و نقره اینجا داریم. کاردینال یه نگاهی به این عظمت و زیبایی این واتیکان کرد، گفت بله، ولی اون قسمت دوم حرف پتروس رو ما نمیتونیم بگیم، اونجایی که پتروس گفت اما به نام عیسی مسیح به تو میگم برخیز و بخرام. این خیلی مهمه. پتروس گفت مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه را که دارم به تو میدهم، به نام عیسی مسیح برخیز و بخرام. امروز ما میبینیم که دنیا و کلیسا چقدر با سیستم‌های مختلف مشغول شده ولی کار روح خدا رو فراموش کرده. و 100 سال پیش ما میبینیم که نهضت پنتیکاست باز یک احیایی شد و روح خدا شروع کرد به لمس کردن افراد. و میبینیم که امروز در دنیا کلیساهای پنتیکاستی کلیساهایی هستن که پر از روح خدا و خدا اونها رو داره به کار میبره و رشد بسیار قوی و زیبایی رو انجام میده. امروز من وقتی که برادر عزیزم کشیش کامیل فرمودن که در رابطه با روح القدس میخواند که امروز پیام بیارم، خیلی برای من جالب بود. شما الان چند هفته از داریم راجع به روح القدس دعا میکنیم و صحبت میکنیم و از خداوند منو کشیده بود در این مسیر روح القدس. و وقتی این رو شنیدم احساس کردم که امروز خدا میخواد که این پیام رو با همدیگه شیر بکنیم و دلهام رو باز بکنیم. در اشعیا باب 32 آیه 15 میگه تا زمانی که روح از اعلی علیم بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود. امروز میخوام در رابطه با کار روح خدا در زندگی من و شما ایمانداران با هم فکر بکنیم. کار روح خدا خیلی مواقع روح القدس برای ما فقط یک درس، یک چیزیه که گذاشتیم در یک کمد خیلی زیبایی، در یک ویترینی و همیشه درش میاریم، تمیزش میکنیم و بعد میذاریمش اونجا، درو میبندیم، انگار فقط یا بعضی موقع یک شنبه که میایم به کلیسا با خودمون ورش میداریم میاریم، ولی وقتی که برگشتیم میذاریمش باز در همون قوطی خودش و درو میبندیم. اما واقعا امروز احتیاج من و شما اینه که با روح القدس خیلی نزدیک و نزدیکتر زندگی کنیم. احتیاج من و شما اینه که بتونیم روح خدا رو تو زندگی های خودمون بیشتر و بیشتر ببینیم و لمسش بکنیم. کلیسای امروز و ایمانداران قرن 21، من میخوام اینو به شما بگم، بیشتر از کلیسای اولیه احتیاج داریم به روح خدا و اینکه روح خدا زندگی ما رو کنترل بکنه، زندگی ما رو کنترل کنه. و این کنترل روح خدا در امر بسیار مهمی در زندگی ما نقش مهمی رو داره. من نمیدونم نقش روح القدس در زندگی شما چی هست و روح القدس کجای زندگی شما هست. آیا هر موقع بهش احتیاج دارید، مثل اون شیشه‌ای که جینی ازش در میاد دستور میدید و یک میاد بیرون و وای میسه و منتظر شما یک دستوری بهش بدید که برای شما انجام بده و بعد وقتی که کارش تموم شد باز میره تون شیشه و منتظر فرمان بعدیه، یا اینکه واقعا او رهبر و هدایت کننده زندگی من و شماست؟ این خیلی مهمه که ما بتونیم او رو به عنوان رهبر و زندگی رهبر زندگی خودمون ببینیمش. در حزقیال باب 37 آیه دوم میبینیم که خدا خادم خودشو میبره در یک بیابان بسیار وسیع که پر از استخوان‌های خشکه. در حزقیال 37 آیه 2 میگه و مرا به هر طرف آنها گردانید و اینک آنها برای همواری بی نهایت زیاد، و اینو دقت کنید، و بسیار خشک بود. استخوان‌های بسیار خشک، بسیار زیاد و بسیار خشک. در یک بیابان بسیار بزرگی خادم خدا رفت و دید این بیابان پر از استخوان‌های انسان‌ها، اما خشک شده و بسیار خشک. این استخوان‌ها مال کی هستش؟ این استخوان‌ها راجب کی داره صحبت می‌کنه؟ در همین حزقیال 37 آیه 11 میگه و او مرا گفت ای پسر انسان، این استخوان‌ها تمامی خاندان اسرائیل می‌باشند. تمامی خاندان اسرائیل می‌باشند. اینک ایشان می‌گویند استخوان‌های ما خشک شده و امید ما زائل گردیده و خودمان منقطع گشته‌ایم. این استخوان‌های ایمانداران هست. ایماندارانی که امروز به کلیساها میرند، مراسم مذهبی انجام میدند، خودشونو راضی میکنند که آدمای مذهبی شدند، خدا رو دارن خوشنود میکنند، اما در باطن خشکند، خشک شدند، پوسیده شدند، فقط خودشونو از نظر مذهبی دارن راضی نگه میدارند و میخوان یک مراسم مذهبی انجام بدند. وای به حال ایمانداری که ایماندار مذهبی باشه و بخواد خدا رو با مراسم مذهبی راضی نگه بداره. استخوان‌های خشک و بسیار زیاد. امروز هزاران ایماندار هست که خشک شدند و استخوان‌هاشون افتاده روی زمین. خشکی روحانی بدترین و وحشتناکترین عارضه‌ای هست که در زندگی یک ایماندار به وجود میاد. فقط اسم ایماندار رو با خودم میبرم، اسم ایماندار رو با خودم یدک میکشم، اما خشک شدم. هیچی در من نیست. حتی نمیتونم دستامو ببرم بالا. چیزی ندارم برای اینکه شکرگزاری بکنم. در زندگیم، در خانوادم. وقت بعضی موقع فکر میکنیم همین اون وضعیتی که باید بمونیم و بسازیم باش. این وضعیت منه. این وضعیت نامید کننده منه. خیلی موقع ایماندار میگه بعد چرا خدا عمل نمیکنه؟ چرا خدا عمل نمی کنه تو زندگی من؟ استخوان‌ها خشک شده. مشکل ما این نیست که یه گری از زندگی ما فقط باز بشه. مشکل ما اینه که بایستی استخوان‌های ما در استخوان‌های ما حیات بیاد. باید زندگی ما عوض بشه. ما یه چیز خیلی مهمتر از گره ها احتیاج داریم. مهمتر از اینها. امروز پیامی که خداوند تو قلبم گذاشته که با شما شیر کنم، پیام اشعیا 35 آیه 3 هست. دستای سست را قوی سازید و زانوان لرزان را محکم گردانید. امروز شاید خیلی از شما ناامید هستید به خاطر بحرانهایی که تو زندگیتون هست، سختیهایی که باش گریبانگیرتون هست، وضعیت خودتون، خانوادتون، بچه هاتون، نمیدونم وضعیت روحانیتون، حتی وضعیت روحانی بچه هامون. خیلی واقعا احساس میکنیم دیگه فایده ای نداره، مثلا صدایی که میشنویم دیگه فایده ای نداره، دیگه هیچ کاری نمیشه کرد، دیگه هیچ امیدی نیست. ولی اینطور نیست. امروز من میخوام بگم روح خدا در بین ما میتونه عمل کنه. میتونید دستتون رو ببرید بالا. روح خدا میتونه در بین ما عمل بکنه. خدا میتونه معجزه بکنه. اونجایی که من و ما به بس رسیدیم، تمام اون چیزهایی که در رابطه با روح القدس و کار روح القدس تو زندگیمون خوندیم و یاد گرفتیم میشه اجرا کرد و بگذاریم روح خدا بتونه در ما عمل بکنه. کار روح خدا تعمیر نیست. ما وقتی که در ایران بودیم نزدیک به 20 سال پیش، میکانیکا، نه البته همشون، بعضی از میکانیکا کارشون تعمیرچی بود به خاطر نبودن قطعات تعمیر میکردن. من یادم یه پیکان کهنه‌ای داشتم، این سیبک جلو داره، حالا میدونم ماشینا اینجا سیبک داره نداره، این سیبک ها تو این چاله های تهران هی خراب میشد. یه ایمانداری داشتیم توی کلیسا، ایشون کارش همین کارا بود، میبرد سیبک هامو عوض میکرد، شیش ماه کار میکردیم، بعد میومد با صدا میکرد، لق میزد، میومد شیش ماه بعد یا چهار ماه بعد سیبک هامو میکوبید، میگفت حالا به 3-4 ماه دیگه باز برو با هم اینا. بعد 3-4 ماه باز میرفتم، باز میومدم، باز صدا میکرد، میگفت حالا باید بازم تعمیری بگذاریم، باز اونها رو عوض میکردیم، تعمیری میزدیم. و همین داستان هم همیشه با این سیبک ها تو این جاده های تهران، خیابان های تهران داشتیم. ولی کار روح خدا کار تعمیری نیست، بلکه کار تعویض کردنه. همون کاری که اینجا میکنی که انجام میده، اینجا تعویض میکنند، چیز کهنه نمیذارن، چیز نو میذارن، اونو تعمیر نمیکنن، اونو ور میدارن. کار روح القدس اینه که میاد کار اساسی و ریشه‌ای تو زندگی انجام میده. اونجایی که شاگردان میستن میگن روح القدس و ما صلاح دیدیم، در حقیقت دارن نشون میدن رهبریت روح خدا رو که چطور در کلیسای اولی و زندگی ایمانداران روح خدا اون رهبریت و نقش رهبری رو داشت. او میتونه رهبری بکنه و او بهترین رهبره. مطمئن باش از من و شما روح القدس بهتر میتونه ما رو رهبری بکنه. امروز ما باید برگردیم و بریم زیر اون حضور روح خدا، بگیم ای روح خدا بیا و مرا احیا کن، بیا و خرابی ها رو تو احیا بکن، تو خرابی ها رو احیا بکن. اونجایی که من تلاش میکنم خودم یه کاری رو انجام بدم و خراب میکنم، وایسید، بیستید و بذارید خدا و روح خدا انجام بده. نمیتونی هم تو هم روح خدا عمل بکنید، نمیتونی تو قاطی کنی کار خدا رو، تو باید وایسی بذاری روح خدا شروع کنه در زندگی عمل کردن. و او میدونه که میتونه از بنیه و از داخل و از ریشه اونها رو عوض کنه. باز اشعیا باب 32:15 میگه تا زمانی که روح از علایلیم بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردند، بوستان به جنگل محسوب شود. بله، کار او احیا کردنه، کار او شفا دادنه، کار روح القدس اینه که کاملا خرابی ها رو به نیکویی عوض میکنه و بیابان رو به بوستان تبدیل میکنه. چقدر احتیاج داریم، احتیاج رو در خودت میبینی تا به این روح خدا تو زندگی بتونه عمل کنه؟ چقدر واقعا دعا میکنی برای روح القدس؟ چقدر وقت میدی به روح خدا؟ چقدر زمینه میدی روح خدا تو زندگی شروع کنه به عمل کردن؟ بعضی ما تو دعاهامون هم انقدر دعا میکنیم، انقدر دعا میکنیم، انقدر مطالب داریم، تومارها رو باز میکنیم، ساکت نمیشیم که روح خدا حرف بزنه. یه بار خادمی میگفت داشتم دعا میکردم، دعامو انجام دادم، مطالبم گفتم، بعد پا شدم که برم، خدا گفت صبر کن، تو صحبت کردی، حالا بذار من با تو صحبت کنم. چرا وای نمیسی تا منم با تو صحبت کنم؟ همش عجله داریم، همش احساس میکنیم که من باید تومارم رو به خدا نشون بدم و او باید اینا رو انجام بده و برم. ولی کون ایمان داری که در حضور خدا بمونه، بگه خداوند تو از من چی میخوای؟ خدا در من عمل کن، خودشو خودتو بذاری رو مذبح خدا، بگی ای آتش خدا بیا و شروع کن در من عمل کردن و منو تغییر بده، منو عوض کن و منو دگرگون بساز. او با قوت عمل میکنه. اشتباهی که خیلی مواقع تو زندگی ما پیش میاد با مشکلات و بحرانهایی که تو زندگی ما هست، فکر میکنیم، بعضی از ما البته دور از جون شما، فکر میکنیم خیلی آدمای بدبختی هستیم، فکر میکنیم که شانس من اینه، من هر جا برم دریام خوش میشه، انقدر بدشانس هستم. بعضی همون معتقدیم که رو پیشینی ما از قبل هر چی نوشتن همون انجام میشه، من از قبلش همین بودم. اما من میخواه بگم این درست نیست، این خلاف کلام خداست. من یک بار با یک عزیزی صحبت میکردم، تازه ایمان آورده بود و داشت راجع به چیزهای بدی که در زندگیش اتفاق افتاده بود صحبت میکرد و داشت میگفت من هنوز سونچی اینها هستم. گفتم اشتباه فکر میکنی، روح خدا میتونه شفا بده، روح خدا میتونه آزاد کنه. من نمیدونم قبلا رو پیشونی شما چی نوشته شده بود، اما من اینو میدونم وقتی که به مسیح ایمان میاری و میای در حضور خدا، خون مسیح میتونه هر چیز بد رو از پیشونیت پاک کنه و منو تو رو بکنه فرزند خدا. اگه ایمان داری دستی برای خداوند بزنید، هللویا. نپذیر اون چیزهای منفی رو که دشمن میخواد به تو بگه. در مزمور 16:15 میگه خداوند نصیب، قسمت و کاسه من است، تو قرعه مرا نگاه میداری. خداوند نصیب، قسمت و کاسه من است، تو قرعه منو نگاه میداری. نمیذاری چیز بد تو زندگی من واقع بشه. هللویا. این واقعیت کلام خداست. وقتی خودو میسپاری به دست روی خدا، روی خداست که زندگی منو تو رو فرو میگیره و منو تو رو میاره بالا و منو تو رو قوت میده، میشکنه تمام اون چیزهای منفی که دور و بر من و تو هست. در همین مزمور 16:6 میگه خطه های من به جاهای خوش افتاد، میراث بهی به من رسیده است. خطه های من به جای خوش افتاد. عزیزان شما مبارک خداوند هستید، خدا شما را عاشقانه دوست داره. کلام خدا میگه تو برادر و خواهر من مردمک چشم خدا هستی و خدا تو رو مثل مردمک چشم خودش محافظت میکنه. کلام خدا میگه تو رو بر دستای خودم حک کردم، حک کردم توی دستای خودم. این چیز گرانبهایی که شما میخواید از یه جای منتقلش کنی، خیلی ظریفه، میترسی که بشکنه، با احتیاط میذاری توی دستت و داری میبریش و مواظبش هستی و چارچشمی داری نگاش میکنی. خدا اینطور به تو نگاه میکنه. این فکر غلطه که فکر میکنی که تو ضعیف و بدبخت و تنها هستی. روح خدا میتونه منو تو رو بیاره بالا و میتونه تمام این خرابی ها رو تو زندگی من و شما از بین ببره و منو شما رو قرار بده در یک جای عالی. ما سال 2014 رو اسم گذاشتیم. ما برای هر سال یک اسمی رو تعیین میکنیم. میدونم شما الان این کارو میکنید. ما امسال رو گذاشتیم، سال 2014 رو گذاشتیم سال خرابی های، بنای خرابی هایی که در سالهای گذشته تو زندگیمون اتفاق افتاده. گفتیم امسال میستیم همه اون خرابی هایی رو که دشمن تو زندگی های ما انجام داده رو به نام عیسی مسیح بنا میکنیم. آن چیزی که دشمن از ما دزدیده از تو دهن شیطان به نام عیسی مسیح بیرون میاریم و با این آیه در مزمور 65 آیه 11 روی این ایستادیم. به احسان خیش سال را تاجدار میسازی و راهای تو چربی را میچکاند. سال من و تو میتونه سال تاجدار باشه و در راهای ما اون چربی رو میچکانه. برکت توش باید باشه. کمتر از این رو نباید بپذیری. اگه کمتر از این هست بدون از دشمنه. تو میتونی در این قسمت بیسی و بگذر روی خدا سالت رو سال تاجدار بکنه، سالی که پر از قوت توش. اون چیزهایی رو که دشمن ازت دزدیده، کلام خدا میگه هر جایی که پای خود رو بگذاری اونجا رو به تو میدم. آیا باور میکنی هر جایی که پات رو بگذاری اونجا مال توست؟ وارد قلم روی دشمن شو، بذار روی خدا تو رو تقویت کنه. بذار امروز این کلام و میدونم در این درس‌های زیبایی رو کشیش کامیل به شما داده در رابطه با روح القدس، بذار این درس‌ها همه با هم جمع بشه، از قالب این کاغذ‌ها و نوشته و جوهرها بیرون بیاد، تو زندگی من و شما شکل بگیره که به قوت روی خدا پات رو بگذار و وارد شو و مثل کالی بیس بگو من این کوه رو میخوام، کمتر از این کوه رو من نمیخوام، کوه رو به من بده. مهم نیست چند ساله به من قوتم رو از دست ندادم، کوه رو به من بده. پس بگم از این کوه ها میترسیم، میگیم وای تو زندگی من مشکل پیش اومد، وای بحران دارم، وای این کوه ها رو چیکار بکنم، کوه مشکلات و سختی ها. اما کالیب ایستاد جلوی کوه به یوشع و الان من 85 سالمه اما این کوه رو میخوام، قوتم زایل نشده. خدا من اینو نشون میده، تو میتونی جلوی کوه ها بیستی به نام عیسی مسیح و قوت روح خدا تو رو تجهیز بکنه و تمام اون چیزهایی که از تو دزدیده شیطان، همه را از تو دهن شیطان به نام عیسی مسیح بیرون بیاری. اینا داستان نیست. بله دستی برای خداوند بزنیم. اینا داستان نیست. اینا داستانایی نیست که الان ما میشنویم یا عزیزانی که از طریق تلویزیون دارن میشنویم و فقط یه مقدار به قول معروف احساساتی بشیم و اینجا پاشیم بریم. اینا واقعیت کلام خداست. اینا انجیل عیسی مسیحه که انجیل برکت و انجیل قوته. انجیلی که سال تو سال تاجدار میشه و در راههای تو چربی رو میچکاند. این وعده روی خداست. این کاری که روی خدا میتونه تو زندگی من و تو انجام بده و زندگی من و تو رو دگرگون کنه. در مزمور 144 از آیه 11 کتاب مقدساتون رو باز کنید با هم نگاه کنیم. از آیه 11 میگه مرا از دست اجنبیان برهان و خلاصی ده که دهان ایشان به باطل سخن میگوید و دست راست ایشان دست دروغ است. منو برهان ای خداوند، منو برهان از این اجنبیان که دست راستشون دست دروغه. دشمن دروبر ما احاطه کرده ما رو. ما ناچاریم و احتیاج داریم به روح خدا.
تا هر چقدر معلومات و علم کتاب مقدست بالا باشه، هر چقدر نالج روحانیت بالا باشه، اما بدون احتیاج بیشتر به روح خدا داری. روح خدا پارتی از زندگی من و شماست. روح خدا فقط مال یک دوره و یک زمان نیست. روح خدا مال همین الانه، بار من و تو، که باش زندگی بکنیم. او داده شد. عیسی مسیح گفت من باید برم تا روح القدس بیاد، و امروز روح القدس بین ماست. روح القدس امروز بین ماست و او میخواد ما رو برهانه. او میخواد تو زندگی ما تغییرات انجام بده. اما شرطی هست، شرطش اینه که بدونی روح القدس رو کجای زندگی باید قرار بدی، چجور باید با او برخورد بکنی. او خیلی جنتلمنه، او به زور نمیاد. او رو باید دعوت کنی، او رو باید راه رو براش مهیا کنی، باید قلب تو آماده کنی و بذاری روح خدا بیاد هر چیزی که لازمه عوض بکنه، دگرگونت بکنه. منو برهان خداوند، منو برهان. من احتیاج دارم به حضور تو، به روح تو احتیاج دارم. چقدر وقت میدید به روح خدا؟ چقدر خودت رو میذارید رو مذبح و به روح القدس میگید ای روح القدس بیا منو بسوزون، هر چیز ناشایستی که دو تر من هست تو بردار ای خداوند، منو بسوزون، منو خودم رو میذارم چون قربانی رو مذبح تو، رو مذبح مقدس، که منو عوض کنی. ما همیشه دوست داریم عوض، تغییرات برای دیگران باشه، اما نبرن. مرگ خوبه ولی برای همسایه، تغییرات هم خوبه اما برای دیگران. آیا برای خودت اینو دعا کردی؟ ای روح القدس در من شروع کن به عمل کردن. روح القدس جراح عیزان، جراحیه که وقتی که وارد اتاق عمل میشه چاقو رو بر میداره، هر چیزی رو که شایسته نیست رو میخواد قطع کنه. آیا اجازه میدی بهش؟ آیا حاضری روح القدس شروع کنه تو زندگی عمل کردن؟ روح القدس میتونه عوض کنه، میتونه روح القدس میتونه دگرگون کنه، روح القدس میتونه خیلی چیزها رو بشکنه. اما شرطش اینه که امروز خودتو بذاری دست روح خدا، بگی ای روح القدس من احتیاج دارم، در من عمل کن و شروع کن در من و منو دگرگون بکن. منو برهان ای روح القدس، منو برهان، منو برهان. روح خدا میتونه عمل کنه، اما با کی؟ با کسی که خودش رو میگذاره در حضور روح خدا و میگه روح القدس در من عمل کن، در من عمل کن، در من عمل کن، با قوت در من عمل کن. امروز در عیزانی که در ایران دارن برنامه رو نگاه میکنند، تنها هستند، شاید کلیسایی ندارند، شاید در گروه های خیلی کوچیک با هم جمع میشن، بعضی تو بحران ها هستند، بعضی نمیدونن چیکار کنن. بهترین معلم تک تک ما عزیزان روح خداست که میتونه ما رو تعلیم بده و ما رو تربیت بکنه. در هر بحرانی که هستی، در هر تنگی هستی، وقتی خودتو میذاری در دست روح خدا، روح خدا شروع میکنه منو تو رو میاره بالا و منو تو رو قوت میده. او میتونه عوض بکنه، او میتونه تو خانوادت دیگرگونی ایجاد کنه، نه فقط تو زندگی خودت بلکه تو زندگی خانوادت. آیه 12 میگه تا پسران ما را، تا پسران ما در جوانی خود نمو کرده مثل نهال‌ها باشند و دختران ما مثل سنگ‌های زاویه تراشیده شده به مثال قصر. راجب بچه‌ها داره صحبت میکنه، همین بچه‌ای که امروز دعا کردیم قبل از جلسه و رفتن تو برنامه‌های خودشون. واقعا این بچه‌ها دشمن دندون تیز کرده تا بچه‌های ما را از ما بدزده. و دنیایی که ما توش زندگی میکنیم مهم نیست کجا هستید، اما دشمن، کلام خدا میگه خدای این جهان شیطانه و او ترفندهای مختلف، یکی از پلاناش اینه که بچهای ما رو میخواد از ما بدزده، میخواد از ما بدزده بچهای ما رو. اما این مرد خدا، این خادم خدا ایستاده میگه تا پسران ما در جوانی خود نمو کرده مثل نهالهای نورسیده باشند، نهالهایی که سالمن، نه اینکه آفت زده باشند. پسران ما در اون قوت خودشون رشد کنند. این کار فقط کار روح خداست که میتونه تو همین بچه کوچیک ما از اینجا عمل کنه. من در جایی که خدمت میکنم همیشه میگم بچه های کوچیک رو از موقعی که بیبی هستن با خودتون بیارید تو کلیسا، اشکال نداره، بذار گریه کنن، صدا بکنن، اما همین می آوردنشون تو کلیسا باعث میشه روح خدا قلب این بچه ها رو لمس میکنه و آمادهشون میکنه. این خیلی مهمه که بچه های ما آشنا بشن با روح خدا و روح خدا اونها رو لمس کنه. ما بچه هامون مال عیسی مسیحه. چند نفر شما میتونید دست رو بلند کنید دیگه؟ من بچه ها مال عیسی، میتونید دستی براش بزنید؟ بله، بچه های ما مال عیسی مسیحه. هللویا. و این کارو فقط روح خدا میتونه انجام بده. تو به هیچ وسیله ای نمیتونی بچه ها تو کنترل کنی اگر روح خدا تو قلبشون عمل نکنه. تا کوچیکم میتونی به زور بیاریشون کلیسا، ولی وقتی که بزرگ شدن، مثلا تو مدارسی که امروز دارن بچه های ما چیزهای خیلی از چیزهایی رو که ضد خداست دارن یاد میگیرن. یکی از چیزهایی که یاد میگیرن اینه که میشنم وقتی که مقدار بزرگتر شدن وای میستن جلوت میگن نه من نمیام و تو حق نداری منو ببری به زور. و این بدترین چیزه برای یک والدین. ببینن بچه ها دارن خودشون رو جدا میکنن از نظر روحانی. چطور میتونم من بچه‌هامو بیارم به زور اگر روی خدا عمل نکنه؟ چطور من میتونم تو زندگیم بچه‌هام سالم بیان بالا و رشد کنن؟ خیلی موقع ما برای بچه‌مون خیلی چیزهای خوب رو در نظر میگیریم، مدارس خوب، لباسهای خوب، تفریحات خوب، اما عزیزان بچه‌های ما بیشتر از مدارس و تفریحات و لباسهای خوب احتیاج به لمس روح خدا دارن و این لمس روح خدا مهمترین عاملیه که بچه‌های ما رو سالم رشد میکنن و میان بالا و بزرگ میشن. روح خدا تنها احتیاج بچه‌های ما هستش. میگه پسران ما چون نهال‌های سالم رشد کنن و بیان بالا و دختران ما بشن مثل اون ستون‌های زیبایی که در قصر پادشاهانه. ستون‌های زیبا برای قصر پادشاه ما عیسی مسیح، نه برای دنیا، نه برای گناه، بلکه برای خداوند ما عیسی مسیح. و این کاری که روی خدا میتونه انجام بده. برای همین ما رو تو احتیاج داریم به روی خدا. برای همینه که من و تو احتیاج داریم هر روز روح خدا رو دعوت کنیم که این روح خدا بیا، ای باد شمالی برخیز، ای باد جنوبی بیا، ببس بر من و بر خانواده و بچه های من، تو ببس تا بچه های من خداوند رو رشد کنند و بیان بالا و شایسته قصر تو باشند و در حضور تو زندگی بکنند. احتیاج به روح خدا داریم برادران و خواهران. شلوغی های سنحوزه رو بذاریم کنار. خدا رو شکر بزنس داره رشد میکنه، کارها دارن زیاد میشن، بدو بدوها خیلی زیاده، هرکس به نوعی داره میدوه. خوشحالم بعضیا که کارها رونق داره پیدا میکنه، میاد بالا، اما خطر بزرگ اینه که خانواده رو فراموش میکنیم، مشارکت روحانی رو فراموش میکنیم، کار روی خدا رو فراموش میکنیم و اینها باعث میشه که من و ما دور بیافتیم از روی خدا. وقتی از روی خدا دور افتادی، روح دیگری میاد و به تو نزدیک میشه. اگر از روی خدا پر نشی، مطمئن باش از روح دیگری پر خواهی شد. یه بار یه نفر گفت میدونید چیه، من نه با خدا کار دارم نه با شیطان. ایماندار نبود البته. گفتم حالا تو میتونی به خدا بگی من با تو کار ندارم؟ خدا خیلی جنتلمنه، به جور نمیاد، اما مطمئن باش وقتی با خدا کار نداشته باشی، شیطان با تو کار داره. تو وقتی از حضور خدا فاصله بگیری، مطمئن باش شیطان به تو نزدیک میشه و نزدیکتر میشه و وضعیت رو بدتر میکنه. و چقدر امروز بیشتر من و تو احتیاج داریم به کار روح خدا که از آسمان تو زندگی من و ما انجام بده. کون ایمانداری که بگه من و ما، من و خانواده من مال خدا هستیم، جرأت کنه اینو اعلام بکنه، من و خانواده من مال عیسی مسیح هستیم. این کار خداست، این کاری که از بالا میتونه صورت بگیره. برادر و خواهر من، به مشکلات نگاه نکن، به بحرانهایی که تا الان تو زندگی داشتی نگاه نکن، به این نگاه کن. هر موقعی که با تمام دل و جانت بیای در حضور خدا و بگه ای روح خدا من احتیاج دارم، منو احیا کن، مطمئن باش روح خدا میاد و من و شما رو میاره بالا و پاهای سست و ضعیف ما رو بلند میکنه. او آماده است، بیشتر از منو تو اشتیاق داره که از لای این درس‌ها و چیزهایی که در این ماهای گذشته یاد گرفتیم از اینا در بیاد و شروع کنه تو زندگی من عمل کردن. قوتشو ببینم، برکتشو ببینم. هر جایی که پات رو بگذاری، پات رو بذار تو اتاق پسرت، اتاق دخترت، به نام عیسی مسیح اون اتاق رو تسخیر کن برای عیسی مسیح. بگو اینجا مال مال خداوند ما عیسی مسیحه. پات رو بذار تو اتاقش، نترس. اتاقش شاید خیلی شلوغه، خیلی جا توش ریخته میخته است، اما اشکال نداره. دعا کن، دعا کن و برو تو اتاقش و بیس و بجنگ و بذار روی خدا بیاد، روی خدا بیاد، بره تو اون اتاق و قلب این جوان رو که الان در شرایط بسیار حساسی داره رشد میکنه خداوند بتونه عمل بکنه. دومین جایی که روی خدا میتونه، در حقیقت سومین جایه بهتره بگم، اول تو خودت، بعد تو با خانوادت. سومین جا چی میگه؟ میگه انبارها، مزمور 144 آیه 13 13 و انبارهای ما پر شده به انواع نعمت ریزان باشد. برکت مالی، اون چیزی که امروز دنیا اسیر و گرفتارشه، تورم، مشکلات مالی، گرانی ها، بیکاری ها، بیپولی ها، تمام اینها عزیزان لعنته، تمام اینها لعنته. من میخوام به جرأت امروز اینو به شما بگم، خدا نگاه نمی کنه استاک مارکت بالاست یا پایینه، قیمت نفت بالاست یا پایینه. خدا فرزندان خودش رو مبارک میکنه. اگه ایمان دارید بگید آمین. هللویا. او مبارک میکنه. به یاد بیارید قوم بنی اسرائیل رو در مصر، تمام لعنت ها میومد بر مصر، اما این قوم بنی اسرائیل در اون جوشن، یک جای خیلی کوچیکی بود، هیچ کدوم از اون لعنت ها نمیومد. خدا اونها رو اونجا برکت میداد. برده های بدبخت و بیچاره ای بودن، اما تا آبشون هم به خون تبدیل نشد، همه چیز داشتن اینا اونجا. تو اون جای کوچیک تمام امپراتوری مصر رو خدا میزد و زیر لعنت بود. امروز دنیای ما زیر لعنته. برای بعضی از ایماندار عادیه میگه همینه دیگه، بالاخره اقتصاد خرابه دیگه، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. اما هیچ چیزی در این رابطه در کلام خدا نداریم، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. ما برکت خداوند ما عیسی مسیح رو داریم. راجع به انبارهای پر صحبت میکنه، برکتی که روی خدا میتونه عمل بکنه. وقتی که تو به روی خدا نزدیک میشی و روی خدا تو زندگی شروع میکنه به عمل کردن، او مبارک میکنه زندگی تو از نظر مالی. هم انبارهای ما پر شده به انواع نعمت ریزان شود و گله های ما هزارها و کرورها. جالبینه در صحراهای ما بزاید. میگه شما میدونید خطر بزرگی که در اون زمان بود این بود که اون گاو یا اون گوسفند باردار اگر بررشو یا گوسالشو در بیابان میزاد، گرگا میبردنش. سخت بود کنترل کردن. مثلا وقتی که گله زیاد باشه، این برها چند تا میومد، یه چوپان نمیدونست اینا رو چیکار کنه. تا هوا باشتش نبود یه گرگ میاد میبرد اینا رو. اما جالب اینه اینجا داره میگه هزارها و کرورها در صحراهای ما بزاید. یعنی پروتکت خدا در صحراها رو اموال من و شما خواهد بود. این وعده خداست. تو میتونی اینو برداری، میتونی وارد این قلمرو خدا بشی، بگی من پام رو میذارم، این مال منه. نگاه نکن به برکتی که الان شاید تو زندگیت هست. تو برو رابطه تو با روح خدا احیا بکن، بذار روح خدا بیاد و تو رو بیاره بالا. بگو خداوند من اینو میخوام، این حق منه، این وعده توست برای من، این کاری که تو میتونی زندگی من انجام بدی. ما میبینیم در کلام خدا این برکت چطور میومد، چطور میومد. خدا چجور ابراهیم رو برکت داد، خدا او رو برکت داد، انقدر برکتش در بیابانم بود، خدا او رو برکت داد. و ابراهیم پدر روحانی ماست و تمام وعده‌های ابراهیم توسط عیسی مسیح به ما رسیده و ما صاحب اون وعده‌ها و برکات خدا هستیم و این وعده خداست. و چقدر مهمه اینو بپذیری و قدم برداری، مثل کالیب بگی من این کوه رو میخوام، کوهی که پر از دشمن بود، گفت من اینو میخوام، من میخوام اینو تسخیر کنم، این مال منه. 40 سال صبر کردم، 40 سال الان وارد شدم. نگاه نکن به شناسنامم، شناسنامم فرق داره با اون چیزی که خدا تو من انجام داده. شناسنامم میگه تو ریتایری، تو بازنشسته ای، تو دیگه از رده خارجی، دیگه تمومه، باید بری بشینی خونه منتظر باشی بمیری. اما خدا اینو نمیگه.
حالا این دست توست، حرف خدا رو میخوای قبول کنی یا حرف شناسنامت رو میخوای قبول کنی. اگه حرف خدا رو قبول کنی، قدم بردار و این کور رو بگیر و بذار روی خدا امروز در زندگی شروع کنه به عمل کردن و من رو تو رو بیاره بالا و بیستی برای کار خدا. انبارهای پر و گلهایی که هزارها و کرورها در صحراهای ما میزاین، وعده خداست برای من و تو. سومین وعده یا چهارمین وعده ببخشید، آیه 14 هست: و گاوان ما باربردار شوند. این قسمت رو دقت کنید: هیچ رخنه، خروج، ناله‌ای در کوچه های ما نباشد. هیچ رخنه، خروج، ناله‌ای در کوچه های ما نباشد. یعنی چی؟ داره دعا میکنه، داره دعا میکنه مرد خدا. رخنه، میدونید در شهرهای قدیم دیوارهای حصارهای دور شهرها میچیدند، حصارهایی که شهر رو پروتکت میکرد. وای به حال دیوار یا حصاری که سوراخی در اونجا به وجود میومد، یه شکافی ایجاد میشه، یه رخنه ایجاد میشد، راهی باز میشد که دشمن آروم از اونجا وارد بشه. همه کاری که امروز دشمن تو زندگی من و شما انجام میده، انقدر مشغول زندگیمون هستیم که اون رخنه ها و شکاف هایی رو که تو اون دیوار دور زندگی ما هست باز میشه و ما خبر نداریم، ما خبر نداریم از این شکاف ها، این شکاف هایی که دشمن ایجاد میکنه. نمیریم در حضور روح خدا که روح خدا ما رو هوشیار بکنه که شکافی ایجاد شده، جلوش رو بگیر، حتی اگه شکاف کوچیکه. شکاف کوچیک، میگه شغال‌های کوچک رو بگیرید، شغال‌های کوچک، چون تاکستان ما رو خراب می‌کنند. پس وقتی این شکاف‌های کوچک پیش میاد و ما می‌گذریم ازش، نمی‌بینیمشون، کاری نداریم باشون، ولی از همون شکاف کوچک دشمن رخنه می‌کنه تو زندگیمون، رخنه می‌کنه تو زندگی روحانیمون، تو خانواده‌مون. کون مرد و زن روحانی که با روح خدا در ارتباطه و بیداره و روح القدس هوشیاری بهش میده که جلوی اون رخنه ها رو بگیرند، جلوی اون رخنه ها گرفته بشه، شکاف های توی دیوار حتی اگر ریز هست. و دوم میگه هیچ و خروجی، خروج هم این بندها و درها و پنجرهایی که بایستی محکم بسته میشد و بعضی موقع خوب بسته نمیشدند و دشمن از اون طریق وارد میشد. دری که خوب بسته نشده، پنجره‌ای که محکم بسته نشده، و دشمن راه پیدا میکنه، دشمن راه پیدا میکنه. و این بدترین چیزه، وقتی دشمن راه پیدا میکنه، وقتی که دشمن راه پیدا میکنه، اون موقع است که تو کوچه های ما ناله و گریه هست، تو کوچه های ما فغان و بدبختی و شکست و از دست دادن ها هست. اون موقع است که دشتا به خودت نمیبینی، دشمن بچهاتو ورداشته داره فرار میکنه، دشمن داره میدزده بچهاتو، داره اموالتو میدزده، از توی خونت داره غارت میکنه و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی و اومده و همه رو برده. اون چیزی که امروز در عراق داره صورت میگیره و مردم بیچاره اونجا چطور در قتل عام دارن چیز میشند و بچه‌هاشون و عزیزانشون دارن از دست میدند. کار دشمن اینطوره، وارد شد میدزده. کار شیطان اینه که میاد بدزده، خراب کنه و هلاک سازد. وقتی که دزدید خیلی سخته بتونی دنبالش بیفتی. برای داوود این اتفاق افتاد. داوود رفته بود با فلسطینیان میجنگید، تمام لشکرش رو برده بود، فکر نکرده بود مواظب خونش و خانوادهش هم باید باشه، همه رو برده بود، مشغول اون برنامه بود، غافل از اینکه دشمن از پشت میاد و اومد تمام اموال و زنها و بچه‌ها رو همه رو بردند. وقتی اینا برگشتن، داوود و تمام لشکرش برگشتید، شهر آتیش گرفته، بچه‌ها زنها همه رفتند و شروع کردن به گریه کردن، انقدر گریه کردن که از حد گذشت. تازه برگشتن، لشکر داوود گفت تقصیر توه، تو ما رو کشیدی هممونو بیرون، سنگ برداشتن که سنگسار کنن. بله بله، اینجور مواقع اینطور میشه، به جون هم میفتیم، ایماندارا به جون هم میفتند، خانواده ها به جون هم میفتند، زن و شوهرها به جون هم میفتند، به جای که مشکل رو حل کنن پا میشن همدیگر رو میزنن. اما کلام خدا میدونی چی میگه؟ کلام خدا میگه داوود خودش رو از خداوند تقویت کرد. امروز تو هر چقدر وضعیت خرابه، همین الان تو میتونی از روح خدا تو تقویت کنی خودت رو. اگه داوود خودشو تقویت نمیکرد، اونجا همدیگر رو میزدن میکشتن اینا. خانواده اسیر رفته بودند، اینا به جون هم افتاد، همدیگر رو لتوپار میکردند. اما یک نفر پیدا شد که خودش از خدا تقویت کرد، اونم داوود بود. میتونی یه نفر تو باشی امروز، برادر و خواهر من. امروز با این کلام میتونی تقویت کنی. به شکست ها نگاه نکن. همه رو بردند، اما یک نفر ایستاد و از خدا خودش تقویت کرد و همون باعث شد روی خدا عمل کنه. همون باعث شد که روی خدا عمل بکنه و صحنه رو خدا برگردوند. امروز خدا میخواد صحنه زندگی من و تو رو برگردونه. خواهش میکنم سر پا بایستیم. هللویا. امروز میخواد خدا یک کار دیگه تو زندگی من رو انجام بده. روح خدا میخواد در زندگی من و تو ما رو بیاره بالا. ما رو بیاره بالا. بیاره بالا. اگر اون ته اون چاهی، اگر در یه عمق بسیار وحشتناکی افتادی، حتی به اون عمق هم نگاه نکن. من دارم راجبه روح خدایی صحبت میکنم که دستش انقدر قویه که میتونه به ته چاه برسه و من رو تو رو بیاره بالا. اگه خرابی ها بسیار زیاده، حتی به خرابی هات هم نگاه نکن. کافیه خودتو بسپاری به روح خدا. کافیه بگی روح القدس وضعم خیلی خرابه. هللویا. چشمان خودمون رو ببندیم. وضعم خیلی خرابه. از نظر خانوادم یا از نظر روحانی خودم. وضع روحانیم خرابه. همه این چیزها رو میدونم. اما فقط نالجش دارم. قوت در من ضعیفه. یا وضع خانوادم خرابه. با همسرم، با بچه هام، یا وضع مالیم خرابه. هرچی میدوهم، هرچی زحمت میکشم، هرچی تقلا میکنم، خدا را نگار جیبم سوراخه، نمیمونه چیزی. اون چیزی هم که میمونه گرگا میان میبرن. هی باید به این بدهیان بدم. اینقدر چال و چوله ها زیاده که هر چی در میاد میره به این چال و چوله. آقا رو هیچی نمونه برای خودم. ای روح القدس، ناله ها تو زندگیم هست، آه میکشم. این ناله ها بسیار زیاده و من رو اذیت میکنه. شدم مثل اون شهری که در دیوارها شکافا هست، چفت بنداش شله، خوب قفل میشه. هر وقت دشمن میخواد یه راهی رو داره، وارد میشه و یه چیز رو از من میدزده و من شروع میکنم به افسوس خوردن و گریه کردن. کوچه های زندگیم پر از ناله است. ای روح القدس، خسته شدم. ای روح القدس، هللویا. خسته شدم ای روح خدا. ای روح القدس، هللویا. خسته شدم ای روح خدا. بیا با در من عمل کن. احتیاج به قوت تازه دارم. زانوانم ضعیفه، دستام افتاده است. هللویا، هللویا. قوت تو رو میخوام تو زندگیم عملش رو ببینم. کار روی تو رو میخوام خداوند رو در زندگیم ببینم. خداوند که با قوت داری عمل میکنی، منو از این سردی روحانی در میاری، منو در یک برکت روحانی میگذاری. پیام امروز پیامیه که دستای سست را قوی سازید، زانوان لرزان را محکم سازید، دستان ضعیف را قوی سازید. یک آیه هست که من اینجا ننوشتم، نگفتم به ایزان، ولی میخوام براتون بخونم. ای رنجانیده و مضطرب شده که تسلی نیافته ای. اینو خدا داره بهت میگه از اشعیا باب 54 آیه 11. ای رنجانیده و مضطرب شده که تسلی نیافته ای، اینک من، خدا من داره میگه، روح خدا امروز داره به کلیسا و من و تو داری میگه، سنگهای تو رو من عوض میکنم، سنگهای تو رو سنگ سرمه نصب خواهم کرد و بنیاد تو را در یاقوت زرد خواهم نهاد. خدا میخواد بنیاد ما رو عوض کنه. روح خدا میخواد از بنیه تمام اون چیزای ناخالصی رو بکنه بیرون. سنگهای یاقوت زرد و سنگهای سرمه و سنگهای گرانبها میخواد تو زندگی من رو تو قرار بده. حاضری بیای زیر دست این جراح ماهر که اسمش روح القدسه؟ حاضری کار روح القدس رو که نه یک کار مقطعی و موقتی و سطحیه، بلکه کار ریشه‌ای و عمیق و دائمیه، بذاری روح القدس از تو دلت، از تو عمق وجودت جراحی بکنه و ریشه ها رو در بیاره. امروز این دست توه. اگه بگذاری روح خدا میتونه با قوت عمل بکنه. اونایی که میخوان امروز این اجازه رو به روی خدا بدند، دست راست رو ببرید بالا. هللویا. وقتی که دست رو میبرید بالا به خاطر من یا به خاطر کسی این کارو نکنید، دست رو برای روی خدا ببرید بالا. بدون روح القدس الان بین ماست. این جراح با اون لباسای جراحی خودش